بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جزء 29، سوره مبارکه قلم. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سیم الامام المبین والکهف الحسین مولانا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم و ما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون. مرحوم طبرسی علیه الرحمه در جزء اول در سوره مبارکه البقره در تفسیر الف لام میم که اول سوره هست روایتی نقل کرده اند از حضرت علی علیه السلام و فرموده اند روت العامتو ان امیر المؤمنین علیه السلام، فرموده عامه نقل کرده اند از حضرت علی علیه السلام که حضرت فرموده است ان لکل کتاب صفوه و صفوتو هذا الكتاب حروف تهجی. فرموده هر کتابی یک صفوه و برگزیده دارد، یعنی یک جمله ای مطلبی هر کتابی داره که در بین اون کتاب خیلی امتیاز داره و صفوه قرآن حروف تهجی هست، اونی که از همه امتیازش بیشتر و بالاتر هست در قرآن حروف تهجی هست. اصلا کلمه تهجی که باها حوز هست اینه که حروف یک کلمه را از هم جدا بکنند. مثلا شما وقتی بفرمایید که نستعین، نون و سین با حرکت فتحه به هم میچسبد، تا فتحه دارد، عین و یا کسره دارند و به هم میچسبند. نون مذموم است برای خاطر این که مثلا فعل مضارع مرفوع است. این کار بهش میگن تهجی. نون نسته این چطوره، سینش چطوره، تا چطوره است، اینا را که از هم جدا میکنید این را میگن تهجی. حالا این الف لام میم اینا حروف تهجی هستند و حضرت علی علیه السلام فرموده اینا صفوه قرآن هستند. معنای این حدیث شریف بعضیا خواستند بکنند که یعنی مربوط به هر کس نیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر می چراند. اونا میخوان بگن این رمزی هست بین خدای متعال و رسول معظم اسلام و این احتمال عیبی نداره، برای خاطر این که البته ذات اقدس رسول خدا او میتواند مطالبی بسیار عالی از خداوند عالم درک کنه که دیگران نکنن، و علاوه مقام نبوت داره، رمزهایی بین او و خدای متعال برای مطالب ممکن هست باشه. و از جمله علمایی که همین را اختیار کرده اند مرحوم آقای حاج شیخ جواد بلاغی که در نجف اشرف بودند و خیلی مقام علمی قوی دارند و استاد علامه طباطبایی علیه من رحمه هستند. ایشون در تفسیر آلاء الرحمن همین را اختیار کردند که اصلا حروف مقطعه از اختیار ما خارج هست، علمش مخصوص به خود اون خانواده هست. این البته یک احتمال هست در حروف مقطعه که انسان بگه اینها در اختیار خود خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین هست. اما اگر کسی گفت که اونها دارند، یه زاویه ای گوشه ایش هم برای ما باز کرده اند که ممکن هست ما هم به برکت اونها گاهی بعض از معانی اونها را بفهمیم. حالا اگر بنا شد بفهمیم، ماها معمولا وقتی انس به یک کلمه ای داریم تا اون کلمه را میشنویم خیال میکنیم همون معنایی که ما انس بهش داشته این منظور هست. حتی این که مثلا یه بچه ای که با نان سر و کار داره وقتی که میشنود نون و القلم او قهرن دیگه، چون او حالا فکرش خیلی پایینه، با نونی که میپزند و میخورند سر و کار داره. او وقتی کلمه نون را میشنود ذهنش میره به همین نون. و یک آدم ساده ای میگن میخواسته که با لفظ قلم هم حرف بزند، او خونده بوده که بسم الله الرحمن الرحیم نان و القلمه. خب گفته بوده که این نون که همین نانیه که میخوریم مثلا، اونم که صحیح قلمیش اینه که نان بگیم، خونده بود نان. این بره خاطره که او فقط ذهنش معنوس به این نان خوردنی هست. ولی وقتی که انسان میاد وارد کلمات اهل بیت علیهم السلام و رسول معظم اسلام میشه، میبینه که نه، نون اصل یک معانی مختلف براش ذکر شده و ممکن هست همه اونها، این نکته را امروز داریم عرض میکنیم ما، که ممکن است همه اونها هم منظور باشه و نون همه این معانی را داشته باشه. یعنی اگر خوندیم نون به معنای دوات است، این احتمال داره که همین منظور باشه و روایت هم براش عرض کردیم رسیده، از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم نقل شده. و در المنصور که تفسیر سیوطی هست و بهار الانوار جزء 14 چاپ قدیم مرحوم مجلسی اونجا نقل کرده که اول شیء خلق الله القلم ثم خلق النون و هی الدوات. این تفسیر در المنصور ملاحظه بفرمایید دارد. مرحوم مجلسی هم در بهار 14 از در المنصور نقل کردن. خب این نقل شده، روایتی هم براش نقل شده. معنای نون مداد مرکب. اونجا مرحوم طبرسی علیه الرحمه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده اند، از حضرت صادق علیه السلام هم در جاهای دیگه نقل شده که نون مداد. علاوه بر اینها کلمه نون به معنای حوت، این هم عرض کردیم که نقل شده و در سوره مبارکه انبیا هم و ذنون از ذهب مغاضبا، اونجا زا اضافه به نون هست، یعنی صاحب همراه نون. اونجا حضرت یونس سلام الله علیه منظوره که در شکم ماهی قرار گرفته. و در خود سوره ملک هم بعدن میاد ولا تکن کصاحب الحوت. پس در خود سوره نون والقلم بحث حوت جناب یونس هست، در سوره مبارکه انبیا نون همون حوت منظور هست. خب این مناسبه دیگه که وقتی در خود این سوره جریان حوت هست، نون معنای حوت داره، اشاره به حوتی باشه که حضرت یونس را بلعیده و در خودش نگاه داشته. علاوه بر اینها مطلب دیگر اینه که در یک روایت که امروز میخونیم اینه که نون از اسماء خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. حدیث شریف را مرحوم صدوق علیه الرحمه در خصال نقل کرده اند. در احادیثی که ده ده درش ذکر میشه به ذهن شریف آقایون هست که دیگه خصال حدیث هایی داره که از یک شروع میشه، حدیث هایی که یک چیز درشه، بعد حدیث هایی که دو چیز درشه، بعد حدیث هایی که سه چیز درشه تا میره بالا. حالا در اون احادیثی که ده ده ها درش هست، اونجا مرحوم صدوق نقل کرده. حدیث شریف در تفسیر صافی هم جاهای دیگه هم هست نقل شده و اون اینه که حضرت باقر علیه السلام فرموده ان لرسول الله صلی الله علیه و آله عشرت اسماء، رسول خدا ده اسم دارند، خمسه منها فی القرآن، پنج تاش در قرآن ذکر شده، و خمستون لیست فی القرآن، پنج تاش هم در قرآن نیست و در کتب دیگر گذشته هست. حالا املتی فی القرآن، اون اسمایی که رسول خدا در قرآن دارد، محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، احمد، عبدالله، در سوره مبارکه جن اونجا کلمه عبدالله داریم منطبق بر رسول خدا شده، و یاسین و نون. خب این پنجتا از اسماء رسول خدا. حالا ملاحظه بفرمایید که در خود آیه شریفه هم چطور قرار گرفته؟ نون و القلم و ما یسترون، ما انت. اگر نون از اسماء رسول خدا هست، مثل این که خطاب شده ای نون، ای رسول ما، ای نور، ما انت، وقت چند خطاب داریم در بعد، همینطور که خطاب به رسول خدا هست. یاسین هم گفتن همینطور، یاسین اسم رسول خدا هست، یعنی یا یاسین انکه لمن المرسلین، اونجا باز کاف خطاب داریم. خب وقتی که یاسین اسم رسول خدا باشه، خطابم بعدش به خودشه، نون اسم رسول خدا هست، قسمی خداوند یاد کرده، ما انت به نعمت ربک به مجنون، خطاب به خود رسول خدا که اسمش برده شده به شکل نون. اون وقت این منافات نداره که کلمه نون همه این معانی را داشته باشه. یکی دیگر هم باز سابقا خوندیم که روایت هم باز براش از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، لوح محفوظ، به خصوص نقل کرده ابن عباس که رسول خدا فرموده است ان نون اللوح المحفوظ. پس ممکنه همه این معانی برای کلمه نون باشه. حالا بحث بعد، ول قلمه، یه مقدار از قلم خوندیم تا رسیدیم به اینجا. و قد قیل ان البیان بیانان، بزرگان گفتند که برای بشر دو بیان هست، این که خداوند عالم به بشر بیان داده، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دو تا بیان بشر داره، دو تا وسیله اظهار مطلب داره، بیان اللسان، یکی بیان زبان، و بیان البنان، و یکی هم بیان سرانگشت. بنان، این سرانگشت رو بهش میگیم بنان. این دوتا دارد، حالا کدام مهمتره؟ و بیان اللسان تدرسه الاعوام، بیان زبان، ولو خیلی انسان مهارت در سخن گفتن داشته باشه، خطابهای آتشین بتونه بخونه، جذب قلوب بکنه به وسیله سحر بیان خودش، اینا درست، ولیکن تدرسه الاعوام، یعنی سالها که میگذرد کهنش میکنه. در همین قوم مقدس ما چقدر سخنگویان منبری های بسیار با عظمت آمدند، خطاب خوندند. همینجا وقتی که حسینیه بوده چقدر سخنگویان خطاب خوندند، موعظه کردند، اما حالا نیست دیگه. تدرسه یعنی کهنه میکنه، او را اعوام، سالیانی که میگذره دیگه نیست. البته صداها در هوا هست، ولی حالا او یه قدرت عجیبی میخواد که کسی بتونه به دست بیاره، ولی برای بشر معمولی دیگه گذشت. اما و بیان الاقلام باقن علا مر الایام، اما بیان قلم او باقی میمونه بر مرور روزها و بر گذشت روزها، هرچه روز میخواد بگذره. کتاب هایی که نوشته شده در اختیار هست دیگه. علمای بزرگ ما از هزار سال که کتاب نوشتن، عین خود اون، قلم خود اونها، خط خود اونها در اختیار هست دیگه. و بیان الاقلام باقن الا مر الایام. وقیل، باز بزرگان فرموده اند، ان قوام امور دین و دنیا به شیئین، فرموده اند قوام و بستگی امر دنیا و دین به دو چیز هست، یعنی تمام کارهای دنیا بسته به دو چیز هست، به دو چیز هست. قوام امور دین و دنیا به شیئین، القلم و سیف، اون دو چیزی که عهده‌دار کار دنیا و آخرت هست، یکی قلم هست و دیگری شمشیر هست. خب حالا از این دوتا کدام مهمتر هست؟ ول سیف و تحت القلم، شمشیر مرتبه اش پایین تر از قلم هست، زیر فرمان قلم هست. و سیف تحت القلم، یعنی باید قلم بینویسه فرمان بده تا شمشیر کار بکنه. اگر رزمنده عزیزی، مجاهد عزیزی هر وقت هر زمان کار میکنه، این برای که فرمان نوشته شده و به اشداده شده و خونده شده. و سیف تحت قلم هست. و قد نظمه بعض شعرا، این مطلب را بعض شعرا به شعر در آوردند. و احسن فی ما قال، خیلی نیکو گفته است، نیکو سروده است. حالا گفته چی چیز؟ ان یخدم القلم السیف الذی خزعت له الرقاب و دانت هزره الامم فالموت و الموت شیء لا یغالبه ما زاله یتبع ما یجری به القلمو. یعنی اگر خدمت می کند قلم را شمشیر، اگر شمشیر خدمت گذار قلم هست، این تعجب نداره. اون شمشیری که خزعت له الرقاب، اون شمشیری که همه گردنا در برابر او خاضع هست، شمشیر کنایه از قدرت دیگه هست. اگر که شمشیری که خزعت له الرقاب، همه گردنهای گردن کشان در برابر شمشیر خاضع هست، و دانت هزره الاممو، دانت یعنی زلت، و اون شمشیری که ذلیل است در برابر ترس شمشیر همه مردم دنیا. امم فاعل دانت هست، یعنی ودانت الامم و هزره ذلیل هستند. امم و جمعیت های دنیا از هزر شمشیر، هزر یعنی خطر، یه معناش اینه. هزر مصدر به معنای محذور بگیرید، محذور یعنی اون چیزی که خطر داره و باید ازش احتراز کرد. و دانت خضعت زلت در برابر هزر و محذور و خطر شمشیر همه مردم. اگه این طور هست که شمشیر در خدمت قلم هست، این تعجب نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه تازه مرگ، که همه در برابر مرگ خار و ذلیل هستند، مرگ تازه فرمانبر قلم هست. این مرگی که هر گردنکشی، هر بزرگی، هر نبی محترم و عزیز و امام عظیمی، همه در برابر مرگ دیگه تسلیم هستند، به اذن خداوند، البته به خواسته خداوند. تازه مرگ که این همه قدرت داره، جناب عزرائیل که اون همه قدرت داره، اونا همه تابع قلم هستند. این قلم یعنی اون قلمی که در لوح محفوظ مطلب را ثبت کرده. اگر اون قلم در لوح محفوظ ثبت نکرده بود که عمر فلان کس چقدر وقته، کی تمام میشه، میشد مرگ بیا سر وقتش؟ نه. پس فلموت و الموت شیء لا یغالبه، مرگ که مرگ چیزی غالب بر او نمی شود، این مرگ ما زال یتبع و ما یجری به القلمو، او دائما دنبال اون فرمانیه که قلم جاری شده، یعنی قلم تکوین جاری شده، در لوح محفوظ ثبت شده. کذا قضا الله للاقلام، خدا این طوری حکم کرده برای قلم. مز بوریت، از اون وقتی که تراشیده شده. بوریت بر وزن ضربت هست و مصدرش بری هست. بری یعنی تراشیدن قلم. او وقتا که نی بوده ملاحظه کردید، حالا هم هست دیگه، می تراشند، این بهش میگن بری. قلم از اون اولی که تراشیده شده، خدا حکم کرده که چطور باشه؟ ان سیوف لها مز ارهفت خدمو، خدا حکم کرده که شمشیرها از اون وقتی که تیز شده اند، ارهاف یعنی اون دم شمشیر را تیز می کنند برای اینکه بزنند، مز ارهفت شمشیرم از اون وقتی که تیز شده، خدا حکم کرده که خادم قلم باشه. این خلاصه شعر. خب قلم مقامش پس خیلی ارزنده و گرامی هست، و همین بس که خدایی که عظمت مطلق داره قسم به قلم خورده، ول قلم. حالا یه دو تا حدیث شریف هم که مرحوم طبرسی اینجا نقل نکرده اند عرض میکنیم، برای خاطر این که انشاءالله هممون تشویق بشویم، هم من گوینده، هم شما برادران عزیز که موفق بودید موفق تر بشید، بیشتر با قلم سر و کار پیدا بکنید، بیشتر اهمیت بدیم، یاد داشته باشیم. هر طلبه ای که رشد کرده و بعدن به جایی رسیده، غالبا اونهایی هستن که از دوران طلبگیشون یادداشت دارن، حدیثی شنیده، مطلبی شنیده، درسی رفته، یادداشت برداشته. این که جزوه ای را چاپ بکنند یا به وسیله دیگری در اختیار ما بگذارند، اینا خیلی نعمت خدا هست، خیلی قیمت داره. اما از این بالاتر اینه که آدم همت بکنه خودش یادداشت بکنه. از این بالاتر اینه که سعی کنه خودش حتما دفتر یادداشت داشته باشه. این خیلی بالاتر است. حالا ملاحظه بفرمایید، احادیث، حدیث اول ما نقل میکنیم از بهار الانوار، چاپ قدیم، جزء یک، صفحه 74. من نرسیدم که با چاپ جدید تطبیق بکنم. تطبیق میکنید، کتابی هست از تطبیق، اونجا صفحه های چاپ قدیم بهار با صفحه های جلد و چاپ جدید نشان داده. حالا شما این را داشته باشید که بهار قدیم جزء یک صفحه 74، اونجا نقل فرموده ان صادق علیه السلام، ان آبائه، ان علی علیه السلام، امام صادق از پدرانشون اونها از حضرت علی علیه السلام، قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه وزن مداد العلماء به دماء شهداء فیرجه مداد العلماء الا دماء شهداء. ما مقدستر از خون شهید دیگه چیزی نباید داشته باشیم. معلوم هست که شهید و خون شهید چقدر مقدس هست و در چه اوجی خدا قرارش داده. اما حدیث شریف از رسول خدا می فرماید روز قیامت که شد وزن می شود، سنجیده می شه، مرکب علما و دانشمندان که همراه او مطالب اسلامی، فرهنگ اسلامی نوشتند و برای بشر گذاشت با خون پاک شهداء عزیز. اون وقت فیرجه و رجحان پیدا میکنه مداد علما و مرکب دانشمندان بر خون شهدا. خب خون شهدا معلومه که چقدر شرف داره، ولیکن خون شهید برای اینه که فرهنگ اسلام بمونه. خون شهید که در جبهه ها در جاهای مختلف خون میدن، اونا همش برای اینه که اسلام بمونه، احادیث پیغمبر و آل پیغمبر علیهم السلام بمونه، برای این شهید میشن دیگه. وقتی اونا برای فرهنگ اسلام جان میدن، اگر کسی با مرکب اون فرهنگ اسلام را بینویسد و ثبت بکنه تا بماند و عمل بهش بشه و مردم رشد بکنن، خب اون میشه بالاتر. وقتی خالص برای خدا در فرهنگ اسلام اینطور کار بشه. این یک حدیث. حدیث دوم، کتابی داریم مروج الذهب، مسعودی کتابی داره مروج الذهب، اونجا ضمن احادیث رسول خدا هست، ان النبی صلی الله علیه و آله قید العلم، یعنی کند بزنید، زنجیر بزنید به پای علم و دانش. چطور؟ وقتی که انسان یه شکار گرفته، یه پرنده گرفته، حفظش میکنه که از دستش نره، اون وسیله‌ای که میزنن به پای شکار و پرنده که نگاهش بدارن، او اسمش قید هست. حالا رسول خدا فرموده قید العلم، قید بزنید به علم، نگاهش بدارید. قیل و ما تقییده؟ قال کتابته. حضرت فرمود که قیدش کتابتش هست. این حدیث شریف با این عبارت منیت المرید شهید ثانی علیه الرحمه نقل کرده. منیت المرید کتابی هست فی آداب المفید و المستفید، دیگه آقایون باش آشنا هستن. قید العلم، قیل و ما تقییده، قال کتابته. حدیث مروج الذهب فقط این مقداره که قید العلم بالکتابه، مروج الذهب قید العلم بالکتابه، یعنی با نوشتن علم را نگاه بدارید از دستتون نرود. بسیاری از اوقات برای خود من پیش آمده که از استادی، از برادر عزیزی، از اشخاصی یه مطلب شنیدم خیلی خوشم آمده، ولی یادم رفته که ثبت کنم، یادداشت کنم. بعد که انسان میخواد هر چی میگرده، هر چی دنبالش میره، ای کی برای من نقل کرد، کجا بود، دیگه به دست نمی. و این حسرت دیگه غصه هست. اما حدیث میگه این را مثل یه پرنده که پرواز میکنه، ها شما نگهش بدارید، قید و اش بزنید، با نوشتن دارید دیگه، در دفتر یادداشتت مینویس این قیدشه، داریش. قید العلم بالکتابه. احادیث بسیار هست، حالا دیگه معطل میشیم از تفسیر، میمانیم بخیم زیاد دنبال این بحث بریم. حالا بعد میفرماد و ما یسترون، نون والقلم و ما یسترون. حالا و ما یسترون طبق معنایی که قبلا خوندیم سطر اینه که کلمه و حروف را منظم روی خط مستقیم بنویسند. موزون بودنش، رو خط مستقیم بودن، اینا افتاده دیگه در کلمه سطر که سابقا خوندیم. پس و ما یسترون یعنی اونو که به طور منظم می نویسند. خب می نویسند، کی نویسنده هست؟ کی بی نویسه؟ مرحوم طبرسی علیه الرحمه فرموده اند و ما یکتبه الملائکه، قسم به اون چه ملائکه می نویسند. فاعل را ملائکه ایشون گرفته. خب ملائکه چی می نویسند؟ مما یوها الیهن، یکی مطالبی که بهشون وحی میشه از طرف خداوند و باید در لوح محفوظ یا هر جا ثبت کنند. و ما یکتبونه من اعمال بنی آدم، یا اون چه ملائکه از کارهای بنی آدم ثبت می کنند. چون از عقاید مسلمه ما اینه که هر کاری ما بکنیم، هر حرفی بزنیم، اینا ملائکه الله های هستند و ثبت می کنند. این از عقاید مسلمه مسلمان ها و شیعیان است. دیگه قرآن مجید موارد بسیاری ذکر فرموده، از جمله در سوره قاف ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی یه لفظ نمیگه تو از دهانش خارج نمیشه مگه اینکه یه مأمور مهیا ایستاده نگاه میداره ثبت میکنه. این مسلمه. مرحوم صدوق علیه الرحمه نقل فرموده اند در عقایدشون، عقاید صدوق، اونجا میفرماد یکتبان علی العبد حتی نفخ علر رماد، یعنی این ملائکت اللهی که ثبت می کنند، ثبت می کنند حتی یه فوت به خاکستر انسان بده. سیگار می کشه ایتو کرد، فوت داد، خاکستر سیگارش بریزه. این ثبته. یکتبان علر عبد حتی نفخ علر رماد. خب این اندازه دقیق همه کارهای ما و گفتار ما ثبته. حالا و ما یسترون فرموده قسم به اون چه اونا ثبت میکنن من اعمال بنی آدم. این نظر شریف مرحوم طبرسی در و ما یسترون. اما از ابن عباس نقل شده که ما یکتبه الکاتبون من الناس، هر انسانی که یه چیزی بنویسه، ما یکتبه الکاتبون من الناس، هر که قدرت قلم داره و می‌نویسه. این قول ابن عباس هست بعضی فرمودند که ما یکتبه الکاتبون من الناس والملائکه والجن، چرا اختصاص به بشر بدیم؟ برید بالاتر، همونطوری که مرحوم طبرسی فرمود اون چه ملائکه ها ثبت میکنند، اونطوری که ابن عباس در یه جا فرموده اون چه بشر ثبت میکنه، یه گروه دیگر هم اضافه بکنید جنیان، هر که هر چی بنویسه. این معنا میشه خیلی عام، و ما یسترون چه ملائکت الله چه غیر ملائکت الله. خب قسم به همه اونها طبق این خورده شده، و ما یسترون فکان القسم. حالا برمیگردیم در سر آیه شریفه، میخواییم تجزیه و تحلیل کنیم که حالا معنا چه شد. میفرماد فکان القسم بالقلم و ما یستر بالقلم، به دو چیز قسم یاد شد، یکی به خود قلم، یکی هم به اون چه نوشته می شود به وسیله قلم، یعنی این مکتوبی که نوشته هست. وقیله، اما بعضیا فرمودن نه، و ما یسترون معناش اون نوشته نیست، معناش قدرت نویسندگی است. قدرت نویسندگی نویسنده غیر از نوشته او هست. یه قدرت داره که انسان میتونه بنویسه، وقتی این قدرت را به کار میبره، اثر به کار بردن اون قدرت نوشته ایه که رو کاغذ و مثلا اینها میاد. حالا خداوند متعال به کدام داره قسم میخوره؟ به نیروی نوشتن و نویسندگی، یا به نوشته ای که در خارج نوشته شد و شد کتاب؟ کدامشه؟ معنای اول نوشته خارجی، کتاب نوشته، ولی بعضی ها فرمودن نه، ما ما یسترون ما موصول نیست که اون معنا بده، ما مصدریه هست. ما مصدریه کارش اینه که فعل مضارع را تعویل مصدر میبره، تعویل مصدر که برد ما یسترون میشه سطر، سطر یعنی کتابت، این قدرت به هم بستن، این حالت. اگه اینطور گرفتیم و تقدیره و القلم و سطرهم، قلم و سطر اونها، سطر مردم، سطر مردم یعنی نیرویی که میتونن این کار را بکنن. فیکون القسم بالکتابه، ولذا تصریح میکنن که اگه اینطور گرفتیم قسم به نوشتن میشه، نه نوشته خارجی. و علی القول الاول یکون القسم بالمکتوب، ولی بنابر قول اول قسم به اون نوشته هست. حالا علی ای حالین برادران عزیز، مخصوصا در فصل جوانی، ببینید چه قدرتی چه شرفی خدا داده که هر دوش دارید، این قدرش باید بدونید. اگه خداوند قسم به این نیرو خورده، خدا بهتون داده، اگه قسم به نوشته علما خورده و نویسندگان، اونم انشاءالله دارید و بیشتر داشته باشید. ما انت به نعمت ربک به مجنون. خب همه این قسم ها یاد شده برای چی چیز؟ برای این مطلب. خب جواب القسم، ما انت به نعمت ربک به مجنون، این جواب قسم هست. حالا معناش چه هست؟ حالا به طور ساده بگیم قسم به قلم، قسم به نوشته ها و قدرت نویسندگی که تو به نعمت پروردگارت دیوانه نیستی. این که به تو میگن دیوانه هستی و استهزا میکنند و یاوه‌گویی میکنند، این تو نیست. ما انت به نعمت ربک به مجنون، هو جواب القسم. حالا تجزیه و تحلیل معنای خود همین جمله شریفه، اینا حوصله میخواد و برادران عزیز حوصله به خرج میدن، چون میخوایم ببینیم که منظور چیه از این جمله، چه معنایی میخواد اراده بشود. اینا البته انشاءالله برای هممون نافعه که حوصله به خرج میدیم، وقت بعد آشنایی بیشتر به طرز تفسیر و آیه معنا کردن دیگه پیدا میکنیم. هدف اینه. ایشون میفرمان و معناهو لست یا محمد به مجنون به نعمت ربک. توجه بفرمایید که من یه توضیح بدم. اگه خداوند عالم مصلحت بدونه یک کسی را دیوانه بکنه، اگه مصلحت دانست و او را دیوانه کرد، این دیوانگی برای اون شخص میشه چی چیز؟ میشه نعمت، برای خاطر که صلاحش بوده. مثل این که ائمه علیهم السلام داریم در کتب روایات که بعضی وقتا به اصحابشون دستور میدادن، میگفتن خودتون بزنید به دیوانگی، برای خاطر این که خلیفه وقت تصمیم گرفته بود فلان شخصیت شیعه را بکشه، شهید کنه. امام علیه السلام برای که خونش محفوظ بمونه نامه براش می نوشت، حتی بعضی وقتا نامه به وسیله مأمور جن داریم که می فرستادن. اونجا نوشته بوده که خودت بزن به دیوانه، که راوی میگه ما همسفر بودیم با کسی، می گفتیم، می خندیدیم، خوش خرم از مدینه آمده بودیم، اما یه مرتبه یه نامه دست رفیق ما تو کجاوه داده شد و نشناختیم من مأمور کیه. رفیق من که خوند دیدم دیگه عوض شد، نه تبسم کرد، نه خنده کرد، نه حرف زد، هیچ، عوض شد که عوض شد. وقتی آمدیم کوفه، فردا صبح که من آمدم بیرون، دیدم رفیق ما سوار نی شده، مثل دیوانها تو کوچه داره میدون، بچه هم دورش گرفت. بعد معلوم شد که امام علیه السلام دستور داد خود بزن به دیوانگی. وقت دنباله جریان مفصله که نامه رسیده بود از خلیفه که فلان کس را بگیرید و بکشید و سرش بزنید، اونم فرستاد مأمور آمدن که بگیرنش، نه دیوانش گزارش دادن دیوانش. خب حالا این نعمت دیگه دستور امام، حالا اگر کسی خداوند عالم صلاح او دید و دیوانش کرد، این میشه مجنون به نعمت رب، یعنی دیوانه شد اما دیوانه به نعمت خدا، این دیوانگی براش نعمت. اگه ایتو معنا بکنیم، به نعمت ربک متعلق به مجنون هست، یعنی مجنون به نعمت رب. خب ولی یه وقتی کسی دیوانه میشه، خدای نخواسته پیش آمده روزگار دیوانش یا عقوبته. حالا آیه شریفه یه توجیه اینه که ما انت به مجنون به نعمت ربه، تو حتی دیوانه به نعمت خدام نیستی، یعنی دیوانه که عقوبت شده باشه، دیوانه که هم تو دیوانه شده باشه که نیستی. اون دیوانه ای که مصلحت باشه دیوانشان بکنن، تو اونم نیستی. ما انت به مجنون به نعمت ربه، و وقت به نعمت ربک متعلق به مجنون هست و معناش را وقتی خوب تحلیل میکنیم که ما را که ما نافی هست برداریم، انت به نعمت ربک به مجنون، جمله مثبته را معنا بکنیم، تو ذهنمون بیاد که میشه یک کسی دیوانه به نعمت خدا بشه، و وقت بهش بگن تو اونم نیستی. ما انت به مجنون به نعمت ربک. حالا میفرمان که به معناه لست یا محمد به مجنون به نعمت ربک کما تقول و ما انت به نعمت ربک به جاهل، یعنی ما انت به جاهل به نعمت ربک. چطور این به نعمت ربک متعلق به جاهل هست؟ اونجا هم همینطور. خب اگه اینطور شد، پس به نعمت ربک معمول مجنون هست. چطور آمده جلوتر از حرف جار قرار گرفته؟ می فرمان ای عیبی نداره، و جاز تقدیم و معمولها بعد البا، با اینکه کلمه مجنون عامل هست و بعد از با هم هست، معمولش آمده جلو که به نعمت ربک باشه. این برای خاطر اینه که لعنها زائدتون مؤکده، این با زائده هست. زائده اروز عرض کردیم که نه معنیشه که زیادیه، یعنی علاوه هست و برای تأکید هست. وقتی که این طور شد، میتونه که معمولش بیاد جلو و تقدیره معناه جنون به نعمت ربک منتفی هست از تو، جنون به نعمت رب. این یه احتمال و این خیلی احتمال دقیقیه که انسان تو ذهنش نمی آمد که آیه شریفه ایتو معنایی داشته باشه. اتفاقا مرحوم شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه ظاهرا همین را ذکر فرموده اند، و این معنایی که من عرض کردم از اونجا گرفتیم که اینطور فهمیدیم که یعنی چه. و قیله. قول دیگر اینه که این به نعمت ربک، یعنی الحمدلله چطور خودمون میگیم که نعمت خدا شاملمون شده، طلبه شدیم، به نعمت خدا طلبه شدیم، یعنی الحمدلله نعمت خدا شاملمون شده. و وقت آیه شریف اینه که ما انت به مجنون به نعمت ربک، این به نعمت ربک یعنی نعمت خدا شاملت شده که دیوانه نیستی، مثل اینکه بگیم الحمدلله. وقیل هو کما یقول و کما یقال و ما انت به مجنون به حمد الله. این به حمد الله به نعمت ربک به نعمت الله جلوتر ذکر شده، وقت میشه معترضه، یعنی ما انت به مجنون. وقت وسط ما انت به مجنون گفتیم به نعمت ربک، این در حالتیه که نعمت خدا هست به نصیبت شده که دیوانه نیست. وقیل قول دیگر اینه که این به نعمت ربک نعمت، نه اینه که دیوانه نیستی، در قول دویم مصداق نعمت همینه که دیوانه نیستی، قول سیوم اینه که خدا نعمت عظیمی به تو داده که در اثر اون نعمت و به سبب اون نعمت نمیشه تو دیوانه باشی و اون نعمت نبوت هست. اینه که میفرمان وقیل معناهو بما انعم علیک ربک من کمال العقل و النبوه و الحکمه لست به مجنون، خدا انعام ها به تو کرده، نعمت ها به تو داده و به سبب داشتن اون نعمت ها تو دیوانه نیستی، اولا کمال عقل داری. رسول معظم اسلام پیش از دوران نبوتشان پیش مردم معروف به عقل بوده، معروف به عقل، پس کمال عقل داشته، نبوت بالا دست او، حکمت و دانش اینا همه داری، لست به مجنون، خدا این نعمت را داده. ای لا یکون مجنونا من انعمنا علیه به هذه النعم، اینم یکی. وقیله بعضیا فرمودن معناه ما انت به مجنون و نعمت لربک، تو مجنون نیستی و این نعمت مال خداست، همین مقدار این نعمت مال خداست. کما یقال سبحانک اللهم و به حمدک، سبحانک اللهم و به حمدک یعنی چی؟ و به حمدک یعنی والحمدلک، یعنی والحمدلله. اینجام که میگیم ما انت به مجنون یعنی ما انت به مجنون و این نعمت مال خداست، اینطور معنا میکنیم. و هذا تقریر لنفی الجنون، این آیه شریفه خلاصه میخواد بیان بکنه که جنون منفی از رسول خداست. و قیله و قالو ان هذا جواب لقول المشرکین، بعضیا فرمودن که جواب گفتار مشرکین هست که میگفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. فرق بین این دوتا اینه که میگیم تقریر یعنی خود ما مطلب را ابتداءً میخواییم تثبیت بکنیم که دیوانه نیستی، این میشه تقریر و تثبیت مطلب. ولی یه وقت میگیم جواب یه حرفی هم هست، یه کسانی یه حرفی زدن جوابش میخواییم بدیم، و اون اینه که اونها میگفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ولی جواب اینه که ما انت به نعمت ربک بمجنون. و صلی الله علی محمد و آله.